برای اون نداره که خودش دفن کرده باشه. اگر خودش دفن کرده زیر دستش بوده این مؤثره، اگر امر دفن کرده زیر دستی بوده فایده برای این نداره، هیچ گونه برای این نفر فایده ای نداره. پس این وقتی که این دور دستی زید بوده، این دفینه در اونجا بوده، هیچ در بیرا دوا نمی کنه با واسه این که ید زائل شده. اگر ید باقی می بود، ید زید باقی می بود، خب الان زیر دست من خودم دفن باری خودم است، اینجا ید کاملا درست بود و این امار ید و قاسم از واقعی بود. اما ید زید هم آنها زائل شده، ید عمر هم زائل شده، هر دو تا ید زائل شده از این دفینه و از این خانه، از خانه و دفینه. وقتی که هر دو تا ید زائل شده، آن بگم ید ای به او ترجیح داره، این منکره؟ نه، منکر نیست. یا مدعی ایمه به من دفن کردم این کنز را در یه خانه، زید میگه مدعی است، او میگه نه من دفن کردم، او هم مدعی است، هر دو تایی مدعی است. پس از مدت چیمه تداعی میشه، ای تداعی میشه، ای میگه من ایراد دفن کردم در این منزل، او میگه من ایراد در این منزل دفن کردم، هر دو تا تداعی میشه. وقتی که تداعی شد، حالا قانون چیه؟ راجع به علامات یا هر دو علامت بود یا هیچ کدوم علامت گفته نتمانیست، الان محتاج به بیینه میشه. هر کدام اینا بیینه اقامه کرد، دو نفر عادل شهادت داد که مالیه و من اطلاع دارم ای دفن کرده، اگر زید باشم قبول میشه، اگر عمر باشم بیینه. اگر قائم شد که این مال را، این کنز را فلان کس دفن کرده، بیینه شرعی حجت، قولش مسموع، به او عمل میشه بلا شبهه و بلا شک، به او تسلیم میشه. در اینجا جای شک و شبهه و اشکالی نداره، دیگه یکی بیینه داره یکی بیینه نداره، هیچ در اینجا جای شک و شبهه و اشکالی نیست. و اما اگر هر دو تا بیینه داره، یک بیینه را عمر اقامه کرده که من دفن کردم، بیینه دیگر را زید اقامه کرده که من دفن کردم، این هر دو تا بیینش این میگه یه دفن کرده و میگه، در اینجا قاعده چیه؟ مقتضای قاعده این است، اونی که از روایات استفاده میشه، اینکه هر دو احلاف میشه، قسم داده میشه، هم این قسم داده میشه زید هم عمر. اگر زید قسم خورد، عمر قسم نخورد، این کنز به زید تسلیم میشه. اگر عمر قسم خورد، زید قسم نخورد، باز هم این دفینه به عمر تسلیم میشه، چون قسم یاد کرده. وقتی که نه اونا عدلیت و امو عدالت بود کافیه، عدلیت در اینجا مرجحات نیست. در اینجا هر کدام اینا بیینه اقامه کرد، او اگر هر روز بیینه اقامه کرد، هر کدامی که قسم خورد و مو قسم عمل میشه، بیینه هر روز اقامه کرد، خب قاضی شرع گفت که هر کدام شما قسم خوردید کنز مالیونه، یکی قسم خورد یکی قسم نخورد، اونی که قسم یاد کرده حاکم شهر کنز رو به او تسلیم میکنه. اگر هر دو تا قسم خورد چطور میشه؟ هر دو تا قسم خورد، دو بیینه هم داره، دو قسم هم هست. در اینجا نص داره که الان میخوانیم، روایت معتبره داره که در اینجا تقسیم میشه. اگر هر دو تا قسم میخوره، امین مالی که مورد تنازع مورد نزاع است، بین هر دو تا تنصیف میشه، نصفش به این تسلیم میشه، نصفش به او تسلیم میشه. اگر یکی قسم بخوره یک قسم نخوره، برای اون تسلیم میشه قسم خورده. اگر هر دو تا نکول کنه، نه این قسم یاد کرد نه او، بیانه این هم داره، بیانه زید داره، بیانه عمر داره، هر دو تا بیانه داره. اما قاضی شرع گفت که مقتضای قاعده باید قسم بخورید، هیچ کدوم قسم نخورد، نه زید قسم خورد نه عمر قسم خورد. در اینجا مقتضای قاعده چیه؟ مقتضای قاعده در اینجا هست که این مال باز هم در صورت نکول تنصیف میشه. اگر هر دو تا بیینه اقامه کنه، هر دو قسم بخوره، تنصیف. اگر هر دو تا نکول کنه، تنصیف. اگر احدهما قسم یاد کند دیگری قسم یاد نکند، این مال تقسیم میشود با اون کسی که قسم یاد کرده. حالا مدرک برای دی چیه؟ مدرکش حالا دو تا موثقه هست، اینا رو ما میخوانیم. این عرضی رو که بنده کردیم، مدرکش چیه؟ یکی موثقه اسحاق ابن عمار. این موثقه اسحاق ابن عمار در وسائل الشیعه جلد 18 باب 12 از ابواب کیفیت حکم حدیث 2، ای چی میگم؟ ان رجلین اختصما الى امیر المؤمنین علیه السلام فی دابت فی ایدیهم. یک دابه در دست دو نفر بوده، هر دو دابه سوار بوده، پیش حضرت امیر آمد، این میگه مالی من، اون میگه مالی من، و اقام کل واحد من هم البینه، اقامت کرد هر کدام این دو نفر بینه، این دو نفر داره عادل، اونم دو نفر داره شهادت میده، این دو نفر عادل میده مالی اینه، اون دو نفر عادل مالی. خب انها نتجد عنده، هر کدام بینه اقامه کرد کمی دابه متولد شده در نزدیکی خانه زاده بیسته در خانه دی متولد شده. فاحلفهما علی علیه السلام، هر دوتا را احلاف کرد، قسم داد، هم ای را قسم داد هم او را قسم. فاحلفهما علی علیه السلام، فحلف احدهما و ابل آخر ای احلف، یکی قسم خورد و دیگری قسم نخورد. فقضا بها للحالف، حضرت قضاوت کرد به دابه برای اون کسی قسم یاد کرد. فقیل له فلو لم تكن في يد واحد منهما، یک کسی عرض کرد خدمت حضرت امیر که اگر امی دابه در دست هیچ کدام از اینا نباشه چطور میشه؟ اول قردو دا زلیت، اگر در صورتی که هیچ کدام زلیت نباشه این چطور میشه؟ و اقامو البینه، گفت نه این زلیت باشه نه اون زلیت باشه، محل شاهد ما اینه میتطبق میشه، اگر نبوده باشد دابه در دست هیچ کسی نیست. و اقامو البینه، هر دو تا بینه اقامه کرد، نه دست این نه دست اون، عالمین بمی کنس، هم زید بینه اقامه کرد هم عام، اما کنس فعلا دست دقیه، نه دست زید نه دست عام. فقال احلفهما، حضرت امیر فرمود من هر دو تا را قسم میدم. فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، هر کنامی از این دو نفر قسم یاد کند و دیگری سکوت کند، من این دابه را برای حالف قرار میدم. فإن حلفا جميعا، قد هر دو تا قسم یاد کرد، فإن حلفا جميعا جعلته ها بینهما نصفین، اگر هر دو تا این دو نفر مدعی هر دو تا قسم یاد کنه قرار میدهم همین دابه را بین دو نصفین. این قاعده کلیه را برای ما و شما اعطا میکنه که اگر مالی باشد مورد تنازع و تداعی باشه، این شخص میگه مالی منه، او شخص میگه مالی منه، هر دوتا ادعا داره، هر دوتا بینه داره، هر دوتا که بین هر دوتا را قسم داده میشه، اگر قسم داده شد هر دوتا در اینجا، اگر هر دوتا قسم داده شد هر دوتا قسم یاد کرد نصفین، در اینجا سور اگر احدا ما قسم یاد کرد دیگری قسم یاد کرد، هر کدوم که ما به او قسم یاد کرد به او داده میشه. در اینجا نکول هر دوتا را نگفته، نکول که اگر هر دوتا نکول کنه چطور، این را نگفته، ولی این را ما گویا از ذمیمه اون حدیث دیگری که الان میخونیم او را باید ذمیمه کنیم، نتیجه هر دو از نکول هم استفاده میشه، ولیکن این حکمش از چی سامینه میشه؟ از موثقه قیاسی ابن ابراهیم، روایت دیگر موثقه قیاسی ابراهیم هست. عن ابي عبد الله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام اختصم اليه رجلان، خدمت حضرت امیر دو نفر مخاصمه کردند، في دابتين در یک دابه یا شتور یا است، و كلاهما اقام البينه، و هر دو تا اقامه کردند بینه را، انه انتجها، این بینه اقامه کرد که یه خانه انتاج کرده و هم میگه در خانه انتاج کرده. فقضا بها للذی فی یده، قضاوت کرد حضرت امیر برای اون کسی که بینم داره زلیلم گفته میشه بوخ. و قال لو لم تکن فی یده جعلتها بینهما نصفین، اگر در دست این کس نمی بود قرار می دارم من این دابه را بین این دو نصفین، ای اصلاق داره ایک نصف این قرار میدم، چی این که هر دو قسم بخوره یا هر دو نکول کنه، اگر احد ما قسم بخوره احد ما نکول کنه، بیشتر خواندیم که او برای حالف داده میشه. عالی میگه که اگر در دست لو لم تکن فی یده جعلتها بینهما نصفین، اگر ای در دست این شخص نمی بود قرار میدم دابرا بین هر دو تا نصفین، ای اصلاق شامل میشه که هر دو تا قسم بخوره هم نصفینه، اگر هر دو تا نکول کنم نصفینه،
و اما اطلاق ده که احد ما حالف باشه دیگری نکول کنه او رو شامل میشه. ولیکن این حکمش از موثقه اولی معلوم شد که اگر احد ما نکول میکنه، احد ما قسم میخوره، برای حالف داده میشه که الان خوندیم، او برای حالف داده شد. پس این چون مورد مخصص شده نمیتوانه، اگر چند مورد مورد دابه است، اما این تنادو هست، نزو در تداعی هست. در مطلق تداعی قانون کلی را حضرت امیر علیه السلام به دست ما داد که اگر دو نفر تنازع کند، هر دو تا بینه داشته باشد، موظف است قاضی که هر دو تا را قسم بگه. اگر هر دو تا قسم یاد کرد، تنصیف میشه، این مال مورد دعوا تنصیف. اگر یکی قسم خورد یکی قسم نخورد، برای حالف داده میشه. و اگر هیچ کدام قسم نخورد، هر دو تا بینه اقامه کرد، هیچ کدام قسم نخورد، با تنصیف میشه بین تا. این قاعده کلی در محل کلام ما کاملا تطبیق میشه که کند را که پیدا کرده، هر دو تا بینه اقامه کرد، هر دو تا قسم خورد، تنصیف میشه. اگر هر دو تا بینه اقامه کرد، یکی قسم خورد یکی قسم نخورد، اونی که قسم خورده به او تسلیم میشه. اگر هر دو تا بینه اقامه کرد، قاضی گفت قسم بخورید، نه ای قسم خورد نه او قسم خورد، هیچ کدامشان قسم نخورد، در اینجا این مال بین این دوتا تنصیف میشه. این قاعده کلیت حضرت امیر علیه السلام در فصل خصومت به دست ما و شما داده. خب چون روز چهارشنبه هست، طبق عادت باید بعد اخبار و احادیث اخلاقی را ما خدمت شما عرض کنیم. مدرک شده؟ بله. حدیث دویم، وسائل الشیعه عرضتا. حدیث اول دویم، وسائل الشیعه جلد 18 باب 12 از ابواب کیفیت حکم، حدیث 2 و 3، صفحه 182 در صفحه 182 جلد 18 این دو حدیث هست. این هر دو حدیث در اونجا هست که هر دو دا سندش معتبر، دلالتش تمام، هیچ جای شک و شبهه برای کسی باقی نمیذاره. این فرض خصومت در محل کلام ما. اما حدیث اخلاقی در امروز یک چیزی که خیلی راجع به اخلاقیات برای همه، خصوصا برای اهل علم و برای طلاب که اهمیتش بیشتره، برای همه باید ضرورت داره، اخلاص. انسان باید در تمام کارهایی را که انسان انجام میدهد اخلاص داشته باشه. معنی اخلاصی کار را برای خداوند تبارک و تعالی انجام بدهد، هیچ گونه شائبه و غرض دیگر غیر از رضای خداوند تبارک و تعالی در نظر نداشته باشد. این اخلاص. یک حدیث است که این خیلی حدیثی مهم است، ایران در ظاهرا کتاب قرب الاسناد، حضرت امام رضا علیه السلام از حضرت امیر علیه السلام این را حکایت میکنه، نقل میکنه. اگر این خودش در سفینه البحار من دیدم، ولی این در سفینه قرب الاسناد امام رضا علیه السلام از حضرت امیر علیه السلام اینو نقل میکنه. این حدیث اینه: الدنیا کلها جهل الا مواضع العلم. دنیا میگه همه جهل، حضرت امیر میگه، مگر جاهایی که علم در اونجا تمرکز دارد. و العلم کله حجه الا ما عمل به. میگه علم، اگر علم پیدا کنه، این حجت قطع عذر را میکنه، قطع عذر را میکنه، مگر آنچنان علمی که به اون علم عمل شود. اگر عمل نشود، این خاصی عذر است، یعنی عذری پیش خداوند آوردن نمیتوانه شخصی عالم، پس اگر گناهی بکنه مستحقی عقاب میشود. که در این باره داره حدیث دیگر، در روز قیامت خداوند 70 گناه را از شخص جاهل ممکنه عفو کند، یک گناه را از عالم عفو نکند. که تو میدانستی، دیده و دانسته این کار را اقدام کردی، پس تو استحقاق عقاب را داری. بله، 70 گناه را از جاهل میامرده و یک گناه را از عالم نمیامرده، با واسطه که وقتی عالم میدانه، کسی میدانه باز خلاف شرع رفتار میکنه، با خلاف دستور خداوند تبارک و تعالی رفتار میکنه، این عذابش زیاده، بیشتر مستحق عذاب است. این راجبه ای که بله، والعلم كله حجة الا ما عمل به، والعمل كله رياء الا ما كان مخلصا لله. عمل هر کی باشه ریا است، برای نشان دادن مردمه، برای کسب شهرت، برای اینکه قلبی مردم را سید کنی نه،
مگر اون عملی که برای خداوند تبارک و تعالی انجام داده شود.
کلام حضرت امیر ایتان
و عمل همه ریان، مگر اون عملی که برای خداوند تبارک و تعالی انجام داده شود که او عملی بود.
اول این خیلی تکان میده
و الاخلاصو فی خطر عظیم یا فی خطر حتی ینظر العبد الى ما ختم له.
اخلاصم ای کسانی که مخلص هستید ولیکن مراقب باشید،
کارها را که برای خدا انجام میدید مراقبت داشته باشید که اخلاص شما را شیطان از شما نبرد.
اخلاص میگه در خطر است تا اینکه خاتمه چی میشه، خاتمه خود را انسان فکر کنه. در اینجا در اخلاص و خاتمه
یک داستان بسیار آموزنده است از محمد ابن علی شلمغانی.
محمد ابن علی شلمغانی
شخص عالم بود در زمان غیبت صغرا، عالم بود، عارف بود، متقی بود، اخلاص تمام اوصاف کمال خودی بود.
این نائب و سفیر حسین ابن روح بود.
حسین ابن روح نائب حضرت ولیعهد در زمان غیبت صغرا، حسین ابن روح.
و این نائب حسین ابن روح مردم به محمد علی ابن علی شلمغانی بر تمام حوائجات خود به این محمد علی شلمغانی رجوع می‌کردند و این حوائج مردم را به حسین ابن روح می‌رساند، حسین ابن روح به حضرت ولی عهد امام دوازدهم می‌رساند. این عادت نمی‌داشت.
یک روزی ابو غالب زراری که این از نواسه و احفادی مثلا بکیر ابن اعیون است، زرارت ابن اعیون و هم که از جمله عدول و فقهای معروف بود برادرش بکیر ابن اعیون بود، این از اولاد بکیر ابن اعیون است، این نقل میکنه امی ابو غالب زراری که یک روزی ما رفتیم پالوی محمد علی محمد ابن علی شلمغانی رفتیم، دیدیم هو چه خلق زیاد است و مراجعه میکنه و ارغب حاجت داره و خیلی ازدحام زیاده. فعلو یه دیگه رسیدیم اونجا نشستیم و با یک رفیق امت از او هم سوال کرد، از ما سوال کرد شما چی کاره دیم که از اهل زراره. خب کدام زراره؟ اما این بازی او از ما سوال کرد کدام زراره؟ من گفتم زراره معروف کرد، من برادر زراره که اعیان نام که بکیر نام داشت، من از اولاد و احفاد بکیر ابن اعیان هستم که تقریبا زراره عموی من میشه. این رو گفت نخل کردم. خب خیلی خوب، ولی زراره از اهل بیت عظیم و ذوی المنزله و ذوی القدر است، شما اینجا بشید. این میگه که من یک امری هم مهم در قلب خود داشتم، حاجتی که من داشتم چی بود؟ این بود که خانم من به من رفتاری بد داشت، بالای من غضب میکرد، بالای من مخالفت میکرد و هر چیز را با من یک سازگاری خوب نداشت، اگر چی در نزد من قدر و منزلتش خیلی بالا بود. لابد این خیلی او را دوست داشت او خانم، ولی او خانم بد اخلاق بود و گفت بابا مخالفت میکرد و حرف مرا قبول نمیکرد و غضب میکرد و یک عقده و مشکلی برای من از این خانم پیدا شده بود. گفت ایرم من به این محمد ابن علی شلمغانی نگفتم که من خانم منی بود، گفتم یک مهمه من دارم، برای من شما دعا کنید که این مهمه من حاجتم برآورده شد. گفت خیر. قلم گرفت و کاغذ گرفت و یادداشت کرد و بله که ابو غالب زراری مهمه ای داره و حاجتی داره و این باید که حاجتت برآورده، دعا کن برای دی، دعا کن تا حاجتت برآورده شد. گفت که این رو گرفت و مابین یک بغچه گذاشت، همین یادداشت مرا گرفت مابین بغچه گذاشت، ما با رخصتون بیرون شد. چند روز بعد رفتیم پهلوی امین محمد ابن علی شلمغانی، چند روز بعد پهلوی ازی رفتیم. وقتی پهلوی ازی چند روز بعد رفتیم، در اینجا که نشستیم سوال کردیم، گفت این جوابی نامشون. گفت که حالا من گوش میده چی میگه؟ میگه خداوند اصلاح کرد بین شما و زوجه شما. گفت من مبهوت شدم، خیلی عظمت دیدم، مگه غیر از خدا کسی نمیدانست اشتور میده که بین شما و زوجه شما خداوند اصلاح کرد؟ خیلی من تعجب کردم که از غیر چطور خبر میده. گفت امیره گفت یه رو گفت و من یه چی کردم سوال ببینم. این گفت قضیه در بغداد بوده و در کوفه آمدم. او وقتی من از کوفه خارج شده بودم خانم من قهر کرده و خانه اهل خود رفته بود، و برگشتم کوفه آمدم و خانم آمد بسیار از من استرضا کرد و
بسیار رضایت مرا خواست و بسیار موافقت کرد، بسیار اطاعت. اصلا او خانم تقریبا عوض شد دیگه، بسیار با من خوب شدی. تا وقتی مرد خانم من بسیار با من خوب بود، موافق بود و اصلا دیگه مخالفت و غضب و اینا ندارد. ای امین محمد بن علی سلمقانی به این مرتبه بود که سفیر حسین بن روح اینجور آلویی رحت در اونجا نوشته نکرده که خود یزیره الهام شده از بس که اخلاص داشته، یا یه رد حسین بن روح حضرت ولی عصر استفسار کرده و از او به دست آورده. گفت امی که گفت به اونجا نشستم تحجب که غیر خدا نیتی من رو کس خبر نداشت، این خبر میدید که خداوند اصلاح کرد بین شما و زوجه شما. تعجب کرد ایگین یه رو امین محمد بن علی سلمقانی کتاب هم نویشته، کتاب تکلیف، خیلی فاضل و عالم بود، ولی حسد این شخص رو وادار کرد به حسین بن روح. وقتی حسد کرد، حسد کارش رو به جای رسان که یک وقت ادعای مهدویت کرد و یک وقت ادعای نیابت کرد و حرفای خلاف دین اسلام را گفت، بدعتها در دین گذاشت. امین محمد بن علی سلمقانی به کار این شخص به جای رسید که توقع از حضرت ولی عصر به لعنی صادر شد، که لعنت کرد که ملعونه. و کارش وقتی اشتهار پیدا کرد، در اون وقت امور خلیفه هر کس بود، این گرفت به دار آویزان کرد و کشته شد. خب حضرت امیر می فرمود که والاخلاصو فی خطر یا فی خطر عظیم حتی ینظر العبد فی ما یختم له. اخلاص هم اگر انسان داشته باشد، اخلاص هم در خطره، خطری عظیم دارد. انسان نفس در کمین است، شیطان در کمین است. نفس و شیطان همیشه در کمین انسان هست که انسان را بلرزاند. پس انسان باید همیشه مراقبت حال خود را داشته باشد. اگر انسان مراقبت حال خود را نداشته باشه، در اینجا بس اوقات میشه خدای ناخواستون میسیدی ام عالم بود، ام فاضل بود، ام نائب حسین بن روح، سفیر حسین بن روح بود، حسد ای را وادار کرد و کسان که از دین گذشت لعن از حضرت ولی عصر برای ای آمد که ملعون است و مبدیع است و بدعت‌گذار است. اینجور عاقبت امر خطر دارد. پس انسان هر کس باشه نسبت به عاقبت امر خود همیشه باید مراقب باشه. نسبت به خداوند یک وقت خدای ناخواسته دین را از انسان بگیره خداوند که الی الابد خسر دنیا و الاخره، الی الابد خاسر بشه. با واسطه چند روز حیات دنیا کاری را انسان انجام بدهد که مورد لعن حضرت ولی عصر قرار بگیرد و یه الالعبت رو از جهنم خلاصی ندارد، از جهنم نجات پیدا نمی کند. اینها را انسان باید مراقب باشد. یک حدیث دیگر راجع به اخلاص دارد، ظاهراً این از امام حسن عسکری علیه السلام است. حضرت می فرماید که اگر تمام دنیا را یک لقمه بکنم، یک لقمه، و این را بدهنی آدمی که خداوند را مخلصاً لله عبادت میکنه بگذارم، خود را مقصر میدارم. از بس اخلاص اهمیت داره، عظمت داره. ولیکن اگر یک شربت آب را در هنگام عطش به کافر بدهم، گویی اسراف و تبذیر کردم که این کافر یک شربت آب را این آدم استحقاق ندارد که شربت آب را به دهن این بگذاره. پس این اخلاص همچنین گویی عظمت داره، همچنین اثری خوب داره که کار را انسان برای خداوند تبارک و تعالی انجام بده. و اگر اخلاص نبود، مقابل اخلاص ریا میدی. اگر کار را انسان برای خدا انجام داد کمی اخلاص، اگر تحصیل باشه، تدریس باشه، اگر اعانتی به فقرا باشه، اعانتی به مساکین باشه، نماز باشه، روزه باشه، هر کدام اینا اگر اخلاص نبود، محض لله نبود، او هم برای ریا هست. وقتی که ریا بود، خب در روز قیامت شخص مرائی خطاب می شود به چادهم، یا غادر و یا فادر و یا کافر و یا خاسر، تو خاسر، تو امروز عزت و مزد خود را بخواه از کسی که بودی برای اون کس عمل می کردی. بس وقتی که در دنیا انسان برای خدا کار نکند، برای غیر خدا کار کند، در روز قیامت اینجور خطاب می شود. و این امیر ریا از کجا سرچشمه می گیرد؟ این پیدا می شود از دناعت همت، از پستی همت انسان. همت اگر عالیه، هر کسی همت عالی داره، او سعادت ابدی رو می خواد. سعادت ابدی بدون عبادت خداوند تبارک و تعالی برای انسان میسور نیست. سعادت ابدی باید اخلاص داشته باشه، تقوا داشته باشه، عبادت خداوند را بکنه. اما کسی که فقط همت خود کار برای دنیا بکنم، قلب یک ادره به دست یعنی چند روز در دنیا احترام داشته باشم، یه شهرت یک احترام یک ریاستی داشته باشم، خب برای چند روز؟ 10 سال زنده است، 5 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال زنده است، 60 سال زنده است، خب 50 60 سال این خیاس کو نسبت به ابدالآباد الی الابد این چقدر فرق است. پس هر کسی پس همت است کار را برای غیر خدا انجام میده، هر کسی که علمت همت عالی دارد کارهایش همه برای خداوند تبارک و تعالی. اگر کار را برای خداوند انجام داد این آدم متقی است، پرهیزگار است، مخلص است. وقتی که متقی پرهیزگار مخلص است، وعلم ان الله مع المتقین، بدانید خداوند تبارک و تعالی با پرهیزگاران است. خوشا به حال کسی که خداوند پشتوانه او باشه و او را حمایت کند، که هم در قبر حمایت میکند، هم در عالم احتضار و هم در از اول تا آخر این را حمایت میکند. پس بنابراین انسان باید همیشه توجه داشته باشه که کارها را برای خداوند تبارک و تعالی انجام دهد. و هم این اخلاص باید یک اثر وضعی هم داره. یک حدیث دیگر داره که من اخلص لله 40 صباحا اجزا الله الحكمه من قلبه الى لسانه. مضمون این عین عبارت این مضمونشه، اگر کسی 40 روز عملی را مخلصا لله انجام بدهد، خداوند تبارک و تعالی حکمت را از قلبش به زبانش جاری میکند. پس این اخلاص اثری وضعی هم دارد. وقتی که 40 روز کار را برای خدا انجام بدهد، حرفایی که میگوید حرفایش مؤثر است، تأثیر میکنه به مردم، حرفای حق میگه، حرفای باطل و کذابگویی نمیکنه. تمام اینها نتیجه اخلاص است که 40 روز اگر اخلاص داشته باشه، خداوند تبارک و تعالی حکمت را از قلبش به لسانش جاری میکند. پس انسان مراقب حال خود باشه راجع به اخلاص، که خلوص را شیطان از دست انسان نبره. خلوص را، حالا یک کسی مثلا عملی نیک انجام میده، نماز را با خدا، یک کسی عملی نیک انجام میده، خب فقط و فقط داعش خداوند تبارک و تعالی است. ولی اگر یک کسی خبر شد یک کلی خوشحال میشه، این را از امام سوال میکنه، من عمل و عبادت را برای خدا انجام میده، اما یک کسی که خبر شد یک کلی خوشحال میشه، هدف از او ضرر نداره، او ضرر نداره، هر کس خیر و خوبی و نام نیک خدا میخواهد. کار را تو برای خدا انجام میدی، اگر کسی اطلاع پیدا کرد خوشحالی، این سرودی برای تو، این ضرر، ضرر اون چیزی داره که در وقتی که عمل انجام بدهد بگه خب برای خدا هم انجام میدم، برای مردم هم انجام میدم، که مردم هم مرا ببینه و مرا مدح کنه و ستایش کنه و محبتی من در قلب مردم پیدا. این جوری که شد مشترک میشه، باز خداوند کریمه، او شریک قبول نداره، میگه خب عملی تو که شریکی بود، عمل هم مال اون شخص و اجرت و پاداش هم از تو بگیر، من به تو کاری ندارم. که این اندازه ای آدم پسته که مقابل خداوندی که اختیار دنیا و آخرت، رزق و روزی و عمر و تمام به خداوند، در مقابل او یک بنده را در عمل شریک کند که هیچ مثل خودشه، هیچ قدرتی نداره، هیچ چیزی نداره نسبت به خداوند. پس این آدم خود دنی الهمت عظمت خداوند تبارک و تعالی را درک نکرده. اگر کسی عظمت خداوند تبارک و تعالی را درک کند، فقط و فقط رضای خداوند مقصودش است، که فقط خداوند از من، از اعمال من راضی باشد. اگر رضای خدا را انسان به دست آورد، سعادت ابدی، سعادت دنیا و آخرت نصیب این شخص شده که کار برای خدا و رضای خدا را انجام بدهد و هیچ وقتی خدا را فراموش نکند، همیشه در یاد خداوند تبارک و تعالی باشد، که در روز قیامت یا در حینی که تازه جان را به جان آفرین تسلیم می کند خطاب شود، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. این خطاب چی مقدار اثر داره؟ این خطاب، اگر انسان وقتی که مرگ دامنگیر میشه روحت بدن مفارقت میکنه، خداوند خطاب کند، یا ایتها النفس المطمئنه ارجع الى ربك راضیت مرده. این چقدر ارزش داره؟ انسان فکر کنه این دنیا که به هر وسیله، اگر پاسهای کلی روی زمین باشه میگذره، اگر گدا باشه میگذره، به هر وقتی بود میگذره چند روزی. اما حدیث همیشه یاد ما میاد که یک حدیث داره که هر کسی که از تغییرات دنیا یا از حال به حال عبرت نمیگیره هو من اغفل الناس، از غافلتنی مردم است. تو امیر که انسان فکر میکنه، حال ما که فکر میکنم بعد اقول انسان بوحد داده میشه. چه مقدار اشخاصی بود با ما هم نشست بود و جلسه داشتیم و صحبت داشتیم و حرفها داشتیم و دعوتها داشتیم، همه رفتن، همه رفتن و رفتن و رفتن. اینا رو انسان فکر میکنه یک روزی میره میرسه که با ما میریم از دنیا، هیچ از دنیا میریم و از اینا رو انسان فکر کنم. یک شاعر یک حدیث یک شعری گفته بود خیلی و در به ما و امثال من تطبیق میشه به 40 سالم و گفتی 40 سال گفته بود ولیکن کسی هیر تغییر داده به 60 سالم رسانده. عمر من یاران 2-3 سالش به یک منوار رفت. 60 سال شدم عمر من به یک قطعه باطل آن عمری که 60 و بلا اکمال است. 60 ساله شده هیچ تکمیلی نفس نکرده، هیچ در سیر سلوک به طریق خداوند عروجی نکرده و همون حال اولی که بود همون دور باقی مند. این عمر عمری باطلی هست. انسان از این عمر باید اکثر استفاده را کنه، با هلاکترین استفاده را از این عمر باید بکنه. باطل اون عمری که 60 او بلا اکمال ده. 60 سال شده او این اکمال نکنه، تکامل نفسی پیدا نکنه و قرب به خداوند پیدا نکنه، این عمر عمری باطل هست. یک تن از یاران دیرین در کمال در کنار من نمان. هیچ کس هیچ یاران دیرین درود رفت و هفته رفت و ما رفت و سال رفت، همه میره، همه میره، مثل برق میگذره، همه اینا میگذره. هیچ کم معنی هستی ما پرس از من که تنها دیده هم زب رفت و شادمانی رفت و شوق و حال رفت، همه اینا همین هستی منای چیه؟ اگه هستی خیالیه ببینی که یک دفعه که خوب عمر ما رفت و ما به همون جایی اول روزی که مکلف دیم به همون مرتبه چون دو سالم به همون مرتبه اگر هیچ تکامل نکنی. این فاجعه است که انسان از عمر خود استفاده نکنه، بهره برداری نتوانه، زاغ و توشه برای آخرت خود تهیه نتوانه. تزودو فإن خیر الزاد التقوا، از این عمر باید هم بهره برداری کنه، توشه بگیره. بهترین زاد تقوا هست. اگر کسی تقوا ندارد این خسر دنیا و آخرت. به دنیا برانه تو به هر مقام انسان برسه، به هر مقام برسه. اگر تقوا نداشت این دنیا رو هیچ حساب بود، این خسارت دنیا و آخرت بود، اشکالی نداره. این هم خاطر دنیا و آخرت. دنیا که چیزی نیست، به هر مرتبه ای برسد انسان میذاره. ولیکن عمده این است که خداوند بعد از مرد از انسان راضی باشه. اگر رضای خداوند را به دست آوردیم ما و شما، انشالله خوش و به سعادت ما. اما خدا نکند که ما یک وقت اجل دامنگیر شد خدا از ما ناراض باشد. السلام علیکم و رحمت الله.